بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا یا بشیر. امام صادق علیه السلام خطاب به بشیر که از اصحابشون بوده میفرمان که هیچ خیری نیست، لا نفی جنس دیگه، هیچ خیری نیست در کسی که از اصحاب ما هست و تفقه در دین نمی کنه. اصحاب معنی عامیه دیگه، اصحاب یعنی بالاخره اون گروهی که کسایی که دور حضرت بودن مراوده با حضرت داشتن همینجوری بیاد و بره. خب تو اون زمان در حقیقت دور حضرت میچرخیدن و دور نزد حضرت رفت آمد داشتن، تو این زمان هم بالاخره همین طالبین علوم علم حضرت میفهمن کسی که تفقه نکنه هیچ خیلی درش نیست. تفقه مطلوب هم همه میدونیم که اون تفقهیه که اهل بیت علیهم السلام میخوان که در حقیقت قرآن و حدیث ازش منفک نیست. الا تفقهی که قرآن و حدیث ازش منفک بشه تفقه در قرآن و حدیث نیست، تفقه در یه چیز دیگه. یعنی دیگه فلسفه خوندن با ریاضی خوندنش فرقی نداره. فلسفه به ما هو فلسفه، با ریاضی به ما هو ریاضی، با جغرافی به ما فلسفه و ریاضی جغرافی با ما فرق نداره وقتی از کتاب و سنت دور بشه. خود البته تفسیرم اگر فقط سبقه علمی خاص داشته باشه به معنی که اون عرض به خدمت اون حالت خاص قرآنیش از دست بده بازم به درنم میخواد. یعنی طرف فقط اون علومو میخواد تو قرآن، یعنی فقط قرآن به اصطلاح داره تفسیر میخونه ولی فلسفه داره میخونه، مثلا تفسیر فلسفی فقط، یا مثلا ادبیات فقط داره میخونه. اون یه در حقیقت تفقه خاصیه که حالا اگه تفقه اعم از همه اینو معنا کنیم دیگه اون بصیرت به زمان و آشنایی با سیاست و بالاخره اون اسلام شناس به معنی واقعی اون دیگه خیلی بالا میشه دیگه وضعیتش، که شاید مراد حضرت اونا هم باشه که تفقهی که منجر به یک اسلام شناس واقعی شدن بشه مطلوب حضرت شاید بوده. به هر حال این تفقه زیاد در عبارات اهل بیت علیهم السلام تکرار شده. حدیثم تو اصول کافیه: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا یا بشیر. یا بشیر بشیر فکر کنم باشه، حالا باید دید دیگه. نه نوشته ها خیلی نمیشه به نوشته های اعتماد کرد. همین سکینه علیه السلام سکینه است، یعنی سکینه. حضرت محسن که سقط شدن علیه السلام محسنه. من تحقیق کردم مفصل تهش در بارم که نه درست محسن یا محسن، فکر کنم محسن باشه اگه اشتباه نکنم به اسم مفعوله، ولی قطعا تشدید داره. خب الان کی میدونه اینو؟ منظور این که خیلی از اسما، حالا دیگه محسن میگم ولی شبر و شبیر و مشبه اینجوری بوده دیگه. اسامی اولاد حضرت هارون علیه السلام شبر و شبر و شبیر و مشبه، نه سه تا بوده. یعنی حسین و حسن و محسن این به اون اعتبار گذاشته شده. آره اون نه اون غلط نیست، اون لهجه است. حسین عربا میگن حسین، اون حسین اون لهجه است، اون نمیگن غلط، اونو دیگه غلط نمیگن، لهجه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت که یه شعری آوردم انشالله میخونم، اون تا به ذهنم رسید که ما اول این دو صفحه تا اما تعریفه بخونیم، بعد هر چقدر فرصت شد اون وقت آخر وقت 5 دقیقه 10 دقیقه اون شعر رو میخونیم، باز اگر ادامهش بمون بر فردا، یعنی اصل و درس بذاریم بعد، که انشالله اون شعرم در مورد حضرت علی علیه السلام شعر خیلی جالبیه، نکات بلاغی و ادبی توش زیاده و بسیار پرمحتواست. انشالله اون شعرم خدمتتون عرض میکنم. این اعیاد قدیریه هم به قول معروف ما دیشب به یکی زنگ زدیم، سید بود گفتیم ببخشید دیگه بالاخره دیگه زنگ زدیم دیشب، خب دیگه تموم شده بود، گفت نه دیگه بابا چند روز عیده دیگه، بالاخره فوری که تموم نمیشه که، بالاخره ما تو چطور عزاداری و محرم و اینجور امور خب چند روز مثلا اضافه میگیریم، خب تو اعیاد هم اینجوری بالاخره تا چند روز اگر مزاحمتی وجود نداشته باشه سیده مخواهی من ایدی بگیر، ما که سید نیستیم که. سه روز کجا کیا ائمه سه روزش. آها پیامبر. خب دیگه این که دیگه دلیل خاص داریم، پس چه بهتر، خیلی خوب میشه اونجوری. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای باقری، آقای بوغیری پیش مطالعه کردید؟ آقای بوغیری شما بحث نمی کنید؟ یکی بحث می کنید؟ آره آقای فرید. آقای بی طرفان پیش مطالعه شده؟
بله.
آقای پورشهریار امروز سه تا بله بگید. یه بله برای حضورتون، یه بله برای پیش مطالعه، یه بله برای مباحثه. من دیگه نگاه نکنم. بله نه. آقای پورشهریار. خب آقای جلیلی نیستش؟ کدومش پیش مطالعه نکردین؟ نه همون هم مباحثه داشتن رو فعلا دارم میگم. آره هم مباحثه. آقای جلیلی نیست؟ آقای جمالی زاده نیستش؟ آقای حسینی؟ آه شما هست. آقای حسینی؟ آقای جمالی شما پیش چیز میکنی؟ مباحثه هم میکنی؟ آقای حسینی سید؟ آقای حسینی محمد امین؟ آقای درخشانی؟ آقای رحیمزاده نیستش؟ آقای عبادی؟ آقای فتح اللهی فر؟ دو صفحه کردید؟ دو صفحه امروز یه صفحه. آقای فرح بخش؟ حالا چون عید قبول میکنیم. آقای فیاض بخش؟ آقای قلعه؟ شما هستی تو. شما چیزه چهار نفری مباحث میکنید درسته؟ آقای کریمی اینجا یه خطش. آقای کریمی سه تا بله. آقای گمیزی چند تا بله؟ پیش مطالعه نکردین؟ مباحث نمیکنین؟ بس چیش بله نیست. خب حالا اشکال نداره، ایره دقیقش هم قبول. آقای مهرانپور؟ آقای نازمی؟ آقای نوری؟ آقای یوسفی؟ نیستش. خب اینه که پیش گذارم. کسی با یوسفی بحث میکنه؟ نمیان زارن؟ اسمشون نیست. خب آقای عرض به خدمت که دیگه یک خود دو سه و چهار و پنج و شیش و هفته هشت و نه و ده اینجا 20 نفر داریم. چهار تا بله. بله خبردار شدیم. چهار تا مبارک بشه. خب آقای جلیلی هم زیاد شما نگاه کنید ببینید غیر از آقای یوسفی کی بحث نمی‌کنه. 19 نفر این برای 20 نفر اون برای تطبیق بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که رسیدیم به بحث ذکر مسند الی. ایشون می‌فرمان که و اما ذکره فلکونه الاصله ولا مقتضیه للعدول ان او للاحتیاط لضعف التعویل علی القرینه دو مورد، او تنبیه علی غبابت السامع سه مورد، او زیادت الایضاح و تقریر چهار، او اظهار تعظیمهی پنج، او اهانتهی شیش، او تبرک بذکرهی هفت، او استلزازهی هشت، او بست الکلام حیث الاصغاء مطلوبون نحوهی عصای نو. عرض به خدمت که نه مورد، نه وجه، نه نکته، نه دایی و به اصطلاح بلاغی بخوایم صحبت کنیم نه حال برای ذکر میکنن. اینو توجه داشته باشید، اون تو کل عبارات خطیب اون مفهومی که بعد از اما میاد مقتضی حاله، اونی که بعد از فا میاد خود حاله. یعنی میگه اما کذا فلکذا، اون لکذا لام تعلیل هم هست دیگه. مثلا این 9 مورد همه میشن احوال حالات، چرا ذکر میکنی به این دلیل؟ چرا خود ذکر میشه مقتضای حال؟ پس ما الان هرچی اما اینجوری میخونیم، حالا قبلش باید میگفتم بعد از اما مقتضای حال، بعد از فا اونا احوال میشه و چیزهایی که مقتضی حال هستن، خود احوالی که مقتضی مقتضا هست. خب اولیشو میفرماد که اما ذکره ای ذکر المسند الی فلکون ذکر الاصل ولا مقتضی للعدول عنه. ذکر مسند الی به خاطر اینکه اصله. اصل معانی مختلفی داره، اینو یه بار بگیم که برای همیشه دیگه تکرار نشه، اینجا جاش اینه که یه بار بالاخره باید این مطلب یه بار گفته بشه. اصل 5 تا معنی ذکر کردن تو عبارات، حالا واقعا 5 تاست یا ظاهرم 5 تاست؟ ممکنه بگیم نه ظاهرم 5 تاست، به هم برمیگردن، ولی عباراتی که شما میدید اصل میاد معانی مختلفی. یکی از معانی معروفه است که بالاخره خیلی زیاده ضابطه، که اون جلسه مرد کردم ضابط، ضابطه، قانون، قاعده، اینو کجا خوندیم؟ تو خطبه خوندیم، خطبه که قواعد داشت قاعده رو گفتم. یک حتی اونجا نگاه کنید، یکی از واژه هایی که این منو اصل نوشتم این خیلی زیاده. اصل اینه، یعنی قاعده اینه، اصل اینه که فاعل بعد از فعل بیاد، قاعده اینه، اصل اینه که فاعل هست نشه. خیلی از قواعدی که اتفاقا تو بلاغت و ادبیات و حتی علوم دیگه، بالاخره نحو و جاهای دیگه خونده میشه اصل گفته میشه، یعنی ضابط و قاعده و قانونه که لازمش کلیت دیگه، باید کلیت داشته باشه. یکی از معانی هست کثیره، اینو تو حاشیه تو صفان یا مثلا جاهای دیگه دیدم، تو به حواشی هست مثلا میگن اصلی یعنی زیاده. این دیگه اگر این باشه یعنی لازم نیست قاعده باشه، فقط زیاده، اصل یعنی زیاد. یکی از معانیشو گاهی به معنی راجح ذکر میکنن، کثرت ظاهرا نسبیه. خب اینو عرض کردم دیگه، ممکنه کسی بگه قاعده میشه، اولش عرض کردم گفتم این 5 تا آیا واقعا 5 تا یا به هم برمیگردن یا بعد اون نمیخوام. حالا این تعابیر هست، شما یه جمله میدید از عیل کثیر نوشتن، حالا اینو دیگه آیا الزاما برمیگردن، اون تحقیقش با شماست، من فقط دارم اینجا فهرست میکنم. این تعبیرات هست تو کتاب راجع. سید علی خان خیلی جاهای بعضی دیگه این تعبیر رو دارن، یکی از معانی هست میگه مایم بقی ان یکون علیه شیء، آنچه که شایسته است که یک چیزی بران استوار باشد، یعنی مناسب، شایسته و مناسب، معربیش مناسب و شایسته و بایسته، اینو بهش میگن اصل. خب ممکنه کسی بگه 3 و 4 به یه چیز برمیگرده، باز اینم یه احتمال، ممکنه اینو کسی به این برگردونه، اینم به ممکنه بر نگردونه ها، اینا رو باید دیگه تحقیق خودتون برید ببینید آیا اطلاقاتی که هست حتما الزاما برمیگره نه. ولی این تعبیرم سید علی خان این تعبیر رو زیاد میاره تو شرح صمدیه. بعد آخرین تعبیرم که هست استصحابه، که درسته تو اصول خوندید ولی استصحاب تو ادبیات هم مطرح شده. کجا ای گفتید؟ نه اینجا احسن، کجای سویتی؟ اگه پیدا کنید بیارید امتیاز دارید. نه تو مغنی، مغنی هم من مغنی یادم نیست ولی تو سیوتی یادمه که یه جایی بود اصل به معنی استصحاب بود. پیدا کنید بیارید، اشکال نداره بنویسید بیارید. نه تو خانم، تو آشپزخونه. نه اونجا نه، بشمارید یکی یکی. خب این معانی مختلف اصل، حالا بعضیش ممکنه به هم برگرد، اینا اصلاحات، اون استصحاب خیلی کم اطلاع میشه تو، نه بیشتر اون 4 تا. خب حالا به نظر شما اینجا که میگه ذکرش اصله یعنی چیه؟ معنی اول خیلی روند میتونه باشه، معنی چهارم میتونه باشه، معنی سوم میتونه باشه، یعنی تطبیق کثیر هم هست، ثابت هم، قاعده هم، بعضی چیزا قاعده نیستن ولی خب راجع هن یا بالاخره چیز هن. عرض به خدمت که آره آره، هرچی قاعده باشه ستای بعدی هم هست. البته گاهی نه، گاهی یه چیزی قاعده هست مثلا راجح شاید نباشه، اگه بشه اینا باید بحث کنید دیگه، من اینجا وارد جز بحث عمیقش دیگه نمیشم، ملازمه داره این هست. ولی معمولا هست که میگن خب چون قاعده در ادبیات به فکر میشه، اگر ما بتونیم یه جایی از تو بر به معنی قاعده حمل کنیم خب خیلی خوبه، یعنی قاعده مناسبه که هم اینجا آیا ذکر قاعده است؟ بله قاعده است، بخاطر اینکه هر لفظی که یه معنی رو میخواد برسونه وضع شده برای اینکه معنی رو افاده کنه. پس قاعده اینه که اینو تو جواهرم داره که کل لفظ خلیق طبعا، کل لفظ اريد افهامه للمخاطب خلیق طبعا للذکر، یعنی طبیعت لفظ اینه که اصلا بحث شده که بگیش دیگه، نمیگی نکته یه چیزی هست که نمیگی، این میشه قاعده. پس هر لفظی باید ذکر بشه، قاعده اینه که ذکر بشه مگر یه دایی چیز دیگه بیاد مانع بشه. این تا اینجا. بعد ایشون یه ادامه داره میگه ولا مختزی للعدول ان، این واو حتما باید واو حالیه بگیریم، جور دیگه نباید بگیریم، واو باید حالیه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه تتمه دائی بشه، تتمه حال بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل بودن فقط کفایت نمیکنه برای اینکه ذکر بشه. مگه تو مواردی که دو صفحه قبل خوندیم تمام موارد هست، تو همه موارد هست هم قاعده این نبود که ذکر بشه ولی ذکر نشد؟ پس صرف قاعده بودن یک چیز، اینو به عبارت دیگه اینجوری میتونیم یه چیز علمی بدیم سم، قاعده بودن اقتضا می آورد نه فعلیت. فعلیت یعنی تحقق خارجی، اقتضا یعنی در حقیقت تأثیر ذاتی. شما آتیش رو در نظر بگیرید، آتیش اقتضاش چیه؟ یه چوب خیس بگیرید جلوی آتیش، یا چرا نمی‌سوزه؟ اینا به ما گفتن که آتیش می‌سوزه که، مثلا خب این در حد اقتضاست. اگه میخوای واقعا بسوزه باید شرایطش رعایت بشه، آتیشی باشه که بالاخره به قول معروف این چوب خشک باشه، نزدیکش باشه، هر چیزی که برای سوزوندن خارجی یک چیز لازمه اون باید مهیا باشه. اقتضا یعنی همون ذاتش تأثیر ذاتی داره. خب میگه طبیعت و ذات لفظ اینه که ذکر بشه، این در حد اقتضاست، اما برای اینکه واقعا هم بیاد ذکر بشه یه چیزای دیگه هم میخواد. چیه؟ ولا مقتضی للعدول ان، ذکرش اصله در حالی که مقتضی برای عدول از اون نیست، یعنی تمام دو صفحه قبل رو باید بذاری کنار، یعنی دیگه اونجا نباید بگی من میخوام احتراز از عبس کنم، بگی تخییل العدول میخوام داشته باشم، بگی میخوام سامر رو امتحان کنم، بگی میخوام نمیدونم تعظیمش کنم، تحقیرش کنم، اینا رو دیگه نباید بیاری. اینا یک کدوم از اینا باشه این قاعده رو به هم میزنه، میشه خلاف قاعده، نکته میخواد نکتهش هم همون میشه. پس این تتمه دلیله، پس هر دو با هم چرا ذکر میکنی آقا اینو؟ میگه اصل اینه که ذکر کنم، چرا ذکر نکنم؟ از اون طرفم مزاحم نداره، انگار آتش گرفتی جلوی چوب خوش، چرا میسوزونه؟ میگه خب ذاتش اینه که بسوزونه، مشکلی هم نیست دیگه. پس ولا مقتضی لردلن، نکته ولا مقتضی لردلن رو برای چی آورده مشخص شد. اول الاحتیاط لضعف تعویل علی القرینه، اون بچه اول چیز خاصی نداشت، همینقدر که میگفت که این همه آیات ذکر میشن خب ذکر شده دیگه، یعنی اصل دیگه، یعنی نکته نداره، نکته خاص خیلی نداره. اما اینو بعدیش نکات خواستن، للاحتیاط لضعف تعویل علی القرینه، تعویل یعنی اعتماد، و علیک معولی که تو دعا میخونیم، یعنی و علیک اعتمادی، و علیک معولی فی الشدت و الرخا، لضعف تعویل علی القرینه. چرا آقا شما اینو حذفش میکنی، ذکرش میکنی؟ میگه احتیاط میخوام بکنم. که چی؟ میگه چون نمیتونم به قرینه اعتماد کنم. ببینید قرینه هست، اگر نبود که نمیتونید حذف کنه، اصلا واجب بود ذکر. حالا که قرینه هست، منتها قرینه در حقیقت ضعیفه، قرینه ضعیفیه، ضعفش هم به حدی نیست که نشه حذف کرد. اینم توجه داشته باشین، ضعفش هم به حدی نیست که نشه حذف کرد. یا بعضی چیزایی که میگم رد بعضی حواشی ها، مثلا اومدن اشکال کردن دیگه اشکالشو نمیگم، همینجوری نکتهشو میگم که دیگه خود به خود حواشی اشکالا دفع بشه. ضعفش به حدی نیست که نشه ذکر کرد، بلکه میشه تکیه کرد و قرینه چیزه. یادتونه همونجا بود که مقدار تنبهی میخوایم سامر رو امتحان کنیم ببینیم چقدر میفهمه یا نه. خب یه موقع میخوای سامر قرینه ضعیفه، عمدن هست میکنی تا امتحانش کنی. یه موقع بابا تو مقام امتحان نیست، می حالا حوصله و وقت امتحان نداریم، اون یه وقت دیگه، فعلا میخوام اصل مطلبو بفهمه. خب چون میبینین قرینه یه ذره ضعیفه، نمیتونی بهش اعتماد کنی، چون نمیتونی اعتماد بهش کنی احتیاطا ذکر میکنی، طوری که اگر حذف کنی ملامتت نمیکنن از جهت نحوی، از جهت اصل این که تو آقا قرینه نبود، تو برای چه حذفش کردی؟ آقا قرینه بود. ولی خب از جهت بلاغی یکی از دایا همینه، چون سامر رو لحاظ میکنی قرینه برای سامر دیگه، لحاظش میکنی ذکر میکنی. اینم از حالا تو حاشیه هم یه مثالی زده، مثلا میگه کما تقول من حضر و من سافر فیقال الذی حضر زیدون و الذی سافر عمرون. مثلا حالا بیشتر مثالش اینجوری میشه که طرف میپرسه آقا کی اومد، بعد تل موبایل شما زنگ میزنه، 5 دقیقه صحبت میکنی با موبایل، بعد برمیگری میگی زید. میگی زید چی؟ میگی زید اومد دیگه. یا مثلا نه، بعد بگی که اومد اینجوری، مثلا یه جور دیگه. بعد مثلا وقتی میگی که زید چی کار کرد، و 5 دقیقه با موبایل صحبت میکنی، بعد میگی که اومد، میگی کی؟ میگی زید دیگه. خب تو از زید پرسیدی؟ میگه با 5 دقیقه پیش پرسیدم. اینجا جا برای احتیاطه که چون فاصله افتاده شما اون زیده رو دوباره بیاری. مگر باز بخوای امتحانش کنیم مثل جریان یه سال که گفته بود آقا چی خوشمزه است، گفته بود که چی دوست داری، گفته بود تخمور، بعد یه سال گفته بود با چی، گفته بود با نمک. خون دیگه خیلی دیگه اینا کم پیدا میشه. با نمک عربیش نه، ململه. من یه بار با موتور با یه بنده خدا داشتم میرفتم، گفتم نگاه کن این مرد چقدر با نمکه. بیچاره دوستم اینجوری برگشت نگاه کرد، دید یه گاری پر نمکه، این مردم با نمکه. این چقدر مرد با نمکه، پر نمک داشت میفروه. خب اول تنبیه حالا قبا، اینم دو، اول تنبیه حالا قباوت سامه. میخواییم به اونایی که تو جمعن، انگار با رفیقت برگشتی گفتی که بابا این فلانی اصلا ذهنش گوله، این گوله، این نمیفهمه خیلی. میگه نه بابا این خیلی آدمی چیزیه. میگه بیا میری بحث رو، مثلا میگه خب گاهی همون مثل اومد و اینا یه قرینه هست، منتها در حقیقت حس میکنه، ذکر میکنه. مثلا میگه که اینجوری میگه، میگه که زید خورد، اونم میگه زید خورد. خب میگه آقا برای چی تو زید آوردی؟ من همین بلافاصله میگه زید خورد فلان چیزو، میگه آره زید خورد. میگه زید خورد، ولی همین بگه خورد بسته دیگه، یا بله بگه بسته. عمدن میگه زید تا به بقیه بفهمونه که این نمیفهمه. ادعاست ها، واقعا میفهمه یا نمیفهمه کار نداریم، تو مرحله اثبات و ادعا عمدن ذکر میکنه. برای همین اگه زیاد تکرار کنه گاهی به طرفم بر میخوره. حالا اگه طرف تیز باشه میفهمه خودش هم، یعنی میگه چرا میگی زید خورد، مگه من کس دیگر رو گفتم؟ برای گفتم دیگه، بالاخره گول بودی گفتم، خواستم بگم گولی. لتنبیه علی قباوت الصامه. اینم سه، قباوت و کن ذهنی و نفهمی و اینجور چیزا رو میگن. نه آخه کلمه قباوت میتونه باشه، کلمه قباوت اونو نمیرسونه. قباوت یعنی همون که تیز نیست، دیر میگیره کن ذهنه، همون گوله. این او زیادت الایضاح و تقریر باشه، و بعدیا رو بخونم برمیگردم. او اظهار تعظیمه لکون اسمه مما یدل علی التعظیم نحو امیر المؤمنین حاضر. میگه هل حضر زیدون، میگه زید حاضر شد. خب زید کیه؟ اسم امیر المؤمنین زیده. میگه امیر المؤمنین حاضر. میگه ما برای چی؟ اولا همین که بگی حاضر بسه، میاد اون مستدلایی رو ذکر میکنه، مبتدا رو حذف نمیکنه، قرینه هست میتونه حذف کنه. میگه امیرالمومنین حاضر، میخواد تعظیمش کنه، تعظیم میکنه به خاطر اون آوردن ذکر گاهی برای تعظیم. کما اینکه زیاد هست تو قرآن اینا، مثالاش زیاده. حالا اون تنبیه علاقه بابت سامه و لذت تعویل علی القرینه، اینا هم تو قرآن ممکنه پیدا بشه، حالا تطبیق انسان کار کنه، ولی اینا زیاده، تعظیم و اهانت. او اهانته، اهانت المستدعی الیه. آره آره، اینم حالا تذکرش لازم بود که کجا تنظیم و اهانت هست. اونجایی که لفظ این صلاحیتو داره دیگه، و الا اگه برگشته میگه آقا زید اومد، شما میگی زید اومد، خب تنظیم نداره که. پس باید یه لفظی رو انتخاب کنی که اون لفظ مشعر به تنظیمه. حالا لقب، کنیه، البته لقب کنیه حالا از جور دیگه میفهمونه، لقب باید انتخاب کنی. اسم امیرالمومنین زیده، حالا اینا که امیرالمومنین چیزه، منظورشون هم این پادشاهای خوده، مثلا امیرالمومنین بالاخره پادشاه، حالا من میگم زید. حالا مثلا حضرت علی علیه السلام بخوایم بگیم، خب اسم حضرت علی علیه السلامه، ما حالا علی آمد، خب این علی تو عرف خیلی مثلا مفید تعظیم نیست، ولی امیرالمومنین که میگه اینجوری. بله بله درسته، آره دیدم اینو من. ضرب زیدون امرا، آخه زید همیشه امرو میزنه دیگه. چرا؟ امر، امرو ابن عبدالله، آره بعید نیست. حالا تو به شرطی که اینا رو شیعه برده باشه، و اکثر اهمیت سنی بودن. حالا این مثال از کجا ریشه خورده احتمال خوبیه. بله، یکی از اسامی حضرت نقش شده زید. او اهانتهی، اهانت المستدلیه لکون اسمهی مما یدلو علی الاهانه، مثل السارق اللعیم حاضر، دزد پس حاضر شد، دزد پس حاضر شد. میگه حضر زید، میگه زید اومد، میگه دزد پس اومد. یه بر چی دزد پس رو میاری؟ اولا بگه آمد کافیه، حاضر شد کافیه. این سارق اللعیم برای اهانت میاره، تحقیر اهانت. اول تبرکه به ذکره، گاهی برای تبرک میاریم، مثل النبی علیه السلام قائل و حاضر قول. اینجا کلمه النبی برای تبرک اومده، سس تبرک نه ها، که جایزه میدم. اون روز تو تلویزیون دیدم سس تبرک بود، چی بود؟ میگفت که به اندازه ساعتهای عمرتون اسکناس منم حساب کردم اسکناس کنجکاف شدم. آخه میگفت برای هر ساعت 100 تا تک تومانی میدم. اون روز چرا میشه؟ حساب کردم نه زیاد میشه، نزدیک 20 میلیون میشه. باید ضبط در کنیم. تبرک یعنی برکت جستن به اسم به خاطر اون مسمى. النبی علیه السلام قال هذا القول، قرینه هست که نبی هست بشه ولی میاد. او استلذاذه، به به، این دیگه خیلی جالبه. برای در حقیقت لذت بردن انسان میاره. حبیب میگه اون شعر هست، میگه که امر رو علی دیار، دیار لیلا و قبل و زلجدار و زلجدار و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. میگه هی به این میرم تو اون جایی که جناب لیلا زندگی میکرد، این دیوار رو بوس میکنم، اون دیوار رو بوس میکنم و اینا. بعد میگه و ما حب و دیار شغفن قلبی، این حب در و دیوار نیست که قلب منو تسخیر کرد و عاشق خودش کرده، بلکه ولیکن حب و من سکنت دیارا، حب کسی که ساکن دیاره. اینو حالا این در مورد لیلاه، ولی خب تو حرم اهل بیت علیهم السلام هم اینو میشه خرجش کرد و خوند و اینا. گاهی میگه الحبیب، میگه مثلا زید اومد، زید دوستشه. حالا ما میگیم این کلمه زید دیگه، بالاخره زید اومد، میگه الحبیب حاضر، حبیب اومد. حالا اسمش اینجا حبیب محترمه تر، مثلا معشوقش باشه، لیلا اومد، مثلا فلانی اومد، هر کی اومد، حبیبه اومد، الحبیبت حاضرتون. اینو چون نفس گفتن گاهی لذت بخشه دیگه، هم که اسم طرف رو اینو یه بار آیه لغمشه میگم، میگم طرف نشسته میگه لیلا لیلا، مثلا فاطمه فاطمه، مثلا اسم معشوقش رو میاره. بعد این فقط همین گفتنش لذت بخشه براش، گاهی خود گفتن، این اووردن گفتن لذت بخشه. حالا اینجا در حقیقت لذت حسی داره که تو نگفتن، حالا قرینه هست، اسم نمیاد، خب اون لذته نیست، فقط همینقدر که تصور لذته، ولی نفس گفتن یه لذت جداگانه داره. که یه دونه شعری هم تو حالا اون میتونه مثال برای تبرک بشه، برای استلذاذ هم باشه. البته حالا شاید استلذاذ بیشتر تو عشق و عاشق و اینا هست، ولی خب یه امام سجاد علیه السلام یه شعری هم داره در مورد امام حسین علیه السلام، که اونجا هم کلمه حسین هی تکرار شده، با اینکه مثل میشد ضمیر آورد و اینا، هی این کلمه حسین تکرار شده. حالا اونم میشه برای استلذاذ باشه. اگه شعرش یادم میشه، تو جواهر بود شعرش، میگه فلا غرو ان قتل الحسین و فشیخه قد کان اعظم منه، قد کان اشرف منه و اعظم و سخت، باید فکر کنم، یادم میاد، یادم نمیاد. بله بله مثال بعضی اینا میدونید چه ذوقیه، یعنی باید انسان تشخیص بده. گاهی ما که مخاطبیم میتونیم چند تاش احتمال بدیم، ولی یکیشو گاهی حتی متکلم هم میتونه چند تاش قصد کنه ها. اینا اینجوری نیست که حتما ببینید وقتی متکلم گاهی استلزاز قصد میکنه میتونه تبرک هم قصد کنه. چه مانعی هست؟ مانعی نیست. بگید هست فلاغر و این قتل الحسین، این قتل الحسین و فشیخه آ ببین اینجا دوباره حسین تکرار شد. لا غر و ان قتل الحسین فشیخه قد کان خیرا من حسین و اعظم و فلا تفرحوا یا اهل کوفه بالذی اصیب حسین کان ذلک اعظم. آقا دوباره حسین اینجا تکرار شده، در حالی که میتونه جا جای ضمیر بود. خب این میتونه برای تبرک باشه، برای استلزاز باشه، اینا میتونه باشه. اینم یک آخرش که ایشون ذکر میکنه، دوباره برمیگردیم اون بحث چیز ایشون توضیح داره، اونو باید برگردم. او بس تل کلام حیث الاصغاء مبتدا مطلوبان، خبرش حیث هم اضافه به جمله میشه دیگه. شعر الف اینجا خیلی قشنگه، میگه و الزمو اضافتن الى الجمل حیث و اذ و ان ينبن يحتمل افراد و اذ و ما که اذ معنن که اذ اذف جواز النحوهین جانب اذ. خیلی ریتم جالبی داره، میگه حفظش راحته. عرض به خدمت که علامه حسن زاده عاملی یه بار میگن یه نفر یکی از رفقای ما تو تهران دیده بودش، گفته بود که آقا الفی ار چیکار، گفته بود الفی ما میخوندیم اینجوری میکردیم، اینو میزدیم با پایین، نمیشه که کار دیگه ای کرد، به همین حدش اکتفا میکرد، چون خیلی ریتم جالبی داره. حتی یه نفر اینو از اساتید ما خودش میگفت من اینو تو عروسی خوندم. آره قشنگ قولا محمد دیریب دیریب، یک کمی با شور و نشاط بخونی طرف همیت مطلب میشه دیگه، بالاخره یک کمی با ریتم بخونی قشنگ حالت اصراف بده میکنه. بله حد نه به حدی که به حرام نرسه دیگه. او بست کلام حیث الاصغاء مطلوب، میخوای شما کلام رو بست بدی جایی که اصغاء، اصغاء شنیدنه. اینجا مراد از اصغا اینه، اصغا اینجا به معنی اصغا یعنی گوش دادن، فارسیش میشه این سما یعنی شنیدن. خب بین شنیدن و گوشتن خیلی فرقه، شنیدن الان یه چیزی میشنوه، گوش دادن یعنی توجه داره. لذا گوش دادن شنیدن همراه با توجه و التفات و قصد بهش میگن، شنیدن همراه با توجه و التفات و قصد بهش میگن گوش. تو فارسی میگن گوش داد. استماع هم شبیه همین اصغاه، یه فرق کوچیکی دارن ولی تو این جهتش مشترکه. چی؟ با اعلامیات مایل کنه، اصلش متعدی میگه گوش، میگه گوشت گوش بده. ببینید تو فارسی ما میگیم گوش بده، اصلا این مجازه، گوش بده یعنی گوشتو بده، یعنی گوشتو در اختیار من بذار. گوش بده رو الان ما اینجوری فهمیدیم که طرف بشنوه گوش بده، ولی گوش دادن هستش اینه که گوشتو بده من، که گوشت در اختیار من باشه، که من میخوام بهش حرف بزنم. گوشتو اگه جاداش این گوشتو میگرفتم اینجوری حرف میزدم. این گوش بده همینه. اصغا هم به معنی دقیقاً گوش دادنه، گوش دادن یعنی دادن ها، مثلا اصغا اذنه الی کذا یعنی گوش داد به کس مثلا کس، یعنی انگار گوشه، فعلشو گفتم اصغا. خب گوش کن نه دیگه، اون دیگه بعد معنی مجازیش، نه بعد از اینکه معنای مجازیش قصد شده به معنی گوش دادن، اون دیگه فعل ازش درست کردن. نه الان نمیفهمیم، الان دیگه همون مجاز نمیفهمیم. حیث الاصغاء مطلوب ای فی مقام یکون اصغاء السامع مطلوبا للمتکلم، در مقامی که شنیدن حرف سامع مطلوب باشه برای متکلم. چرا؟ به خاطر عظمت سامع و شرف سامع، یعنی سامع شریف و عظیمه. بعد میگه ولهازا یطال الکلام مع الاحبا، به خاطر همینه که کلام با معشوقین طولانی میشه. طرف رفته پشت تلفن یه کارت 2000 تومانی، حالا مگه میاد ول میکنه اینقدر حرف میزنه، حرف میزنه نیم ساعت. بالاخره شما چیزه رو بگیرید، شما این شما الان اونایی که سازه ازدواج کردن معمولا اون ماه موبایلشون با ماه قبل کلا متفاوت میشه، پولی که برشون میاد و اینا. عرض به خدمت اینطوری اینجوریه دیگه، آدم دوست داره با معشوقش صحبت کنه، علی چه خبر، خب دیگه چه، مثلا اول که ازدواج میکنه حرف برای گفتن نیست خیلی، مثلا مثلا میمونه چون بالاخره تازه هم دیگه رو میخوام بشناسن اینا، خب دیگه چه خبر دیگه امروز هوا گرم بودم یا عارف گرم علکه این برون بردارم بیا فقط میخوام حرف بزنم، هیچی مطلب برای گفتن ندارم و یه لخره یه چیزی بهونه میکنن بالاخره اینجوریه. این اصلا ذکر گاهی اینجوریه، یعنی ذکر میشه به خاطر همین که چون خیلی مطلوبه با ذکر در حقیقت، و الا بریم اونجا بیمان قرائن هست دیگه، هوا گرم خب معلومه گرمه دیگه چی من بگم، اصلا بعضی هم کم حرف هم بیزوق ننا تو اینجور موارد چی بگم، بابا چی بگم چرت و پرت بگو، بالاخره باید کمی استعمالش کنی چیزش کنی. حالا و علیه نحو قوله تعالی، ببینید عبارت رو عوض کرد جناب هفتازانی، و علیه نحو، این علیه رو نکته داره آورد، علیه نحو یعنی بر این مطلب اومده مانند قول خداوند، اگر علیه رو نمی آورد ما فکر میکردیم این نحو مثاله، در حالی که مثال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه الان جریانی که الان مثال میزنه اصلا ربطی به بحث ما نداره، یعنی به عبارت دیگه تمثیل نیست، چیه؟ حالا تشبیهه، یعنی تشبیه نسبت به بحث ماست ولی نسبت به اصل مطلب تمثیله. ببینید ما یه حرفی داشتیم گفتیم که یطال الکلام مع الاحبا، خب این آیه‌ای که در مورد حضرت موسی علیه السلامه این مصداق همینه، مثاله، ولی نسبت به ذکر مستندلای آیه مربوط نیست. حالا نگاه کنید آیه اینجوریه، خداوند متعال پرسید که و ما تلک بیمینه، که یا موسی چی چیه اون تو دستت ای موسی، خب و از آدم میپرسن آقا این چی تو دستت، میگه ماژیک، شروع نمیکنه چیز دیگه بخواد بگه که، ولی حضرت موسی شروع کرد، قال هی عصای اتوکل علیها و اخش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، خب گفت این عصای منه، اول گفت عصای منه نگفت اساس، عصای من اسناد داد به خودش، بعد اتوکل علیها بهش گاهی تکیه میدم، یعنی موقعی راه رفتن تکیه میدم و اینو، و اخش بها علی غنمی اینجوری با عصا میذارم برگای درختو میریزه گوسفندام میخورم، ولی فیها معارب اخرى کاری دیگه هم باش میکنم. میگن یه کلمه خدا من پرسید چیه تو دست دیگه، انقدر طول و تفصیل نداشت که، ولی چون حضرت موسی کلیم الله بود میخواست با خداوند متعال صحبت کنه، دوست داشت در حقیقت این صحبت رو طولش داد. بعد حالا بعضی گفتن آیا آخر آیه هم آورده ولی فیها معارب اخرى، حوایج دیگه هم دارم، بعد که خدا برگره فرسته خب اون یکی حوایج چیه، بعد ادامه بده دوباره. بعضی اینجوری هم گفتن هیه عصایه، قال هیه عصایه، بله درسته، اگه اون چیزه میگم و ما تلک بیمینه که آموسا عصایه، بله درست اشتباه کردم من، این هیه حواسم به هیه نبود، این هیه عصایه شاهد تو هیه، البته اون یطال الکلام مع الاحبا فقط تو هیه نیست، به خاطر همین اتوکل علیها رو جناب تفتازانی آورده، اگر قرار بود شاهد فقط تو هیه باشه نسبت به اون یطال الکلام مع الاحبا اتوکل رو نمی آورد، این میخواد بگه که کلا کلام طولانی هیه اومده اضافه شده فلان، این هیه درسته اومده برای چیز. بعد حالا یه جریان خیلی جالب براتون نقل کنم، میگن مقدس اردبیلی خوابیده بود شب، بعد حضرت پیغمبر رو تو خواب دید که حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام کنارش نشستن، بعد اومد حضرت موسی اومد سردبیل اومد جلو، بعد پیغمبر تعریف کرد گفت این بالاخره از خوبان امت من و علمای امت من و اینا، بعد حضرت موسی ازش پرسید که تو کی هستی معرفی اون خودت، گفت من مقدس اردبیل هستم ساکن فلان محله در فلان جد به دنیا آمدم فلان تحصیل کردم، شروع کردی چند دقیقه از خودش گفت، حضرت موسی برگشت گفت بنده خدا من پرسیدم فقط تو کی هستی، اینا من طول و تفصیل ازت نخواستم که، برگشت خودم از تو پرسید ما تل که بیمینه که موسی چی بود، نه همه طول و تفصیل داری اینو نهار کردم. بعد اونجایی میگن حضرت موسی برگشت گفتش که واقعا درست پیغمبر درست فرمودی که علما و امتی کم بیا بنی اسرائیل کم نمیاره، من گفتم خودم ازت پرسیدم چیه تو دستت تو همه طول و تفصیل داری. و علیه نحو قوله تعالی حکایتا عن موسی هی عصای اتوکل علیها اتوکل اینا و علیه و علیه یطال الکلام مع الاحبا میخوره با اون حساب و لحاظا یطال الکلام مع الاحبا، ببینید و لحاظا یطال الکلام مع الاحبا به بحث ما ارتباط نداره، میگه بر این مطلب اومده قوله تعالی حکایتا عن موسی به همون یطال الکلام میخوره دیگه، هی عصای اتوکل علیها اینم از این. بعد یه نکته این که علامه طباطبایی برخلاف جمیع مفسرین نظری زیل آیه داره که اونجا گفته که این از این باب نیست که حضرت موسی چون دوست داشته با خدا صحبت کنه اینا رو آورده، بلکه خداوند اینا رو ازش واقعا تو اون سوال می‌خواسته، یه تغییر جالبی داره. یه حرف بک رو تازهه، فقط مختص خود علامه است، مراجعه کنید زید آیه. البته این غلط نیست، این خوبه، بچه خوب و بلاغی هم هست، ولی علامه قرائنی میاره که این آیه از این باب نیست. خب وقد یکون ذکر للتحویل. تحویل یعنی چی؟ ترسوندن، به هول انداختن، هولناک جلوه دادن، از هولناک میاد دیگه، هولناک جلوه دادن. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا اینجا مثالش من نوشتم، میگه کی گفتی اینو؟ مثلا میگه امیرالمؤمنین، میگه تو گفتی؟ میگه امیرالمؤمنین گفت. مخاطب امیرالمؤمنینه، مثلا پادشاه، ملک گفت. میگه آقا کی گفت؟ میگه ملک گفت. یعنی ملک گفت، میخواد بترسونه که اینا یه عالم عادی نگفته ها، مثلا پادشاه گفته. اینو میاره برای ترسوندن. گاهی برای تعجب، اظهار عجبه. میگه آقا اینجا مثال زدم، مثلا میگه که میگه سبیون یقاوم الاسد. میگه یه بچه مثلا دیده بود با شیر مقاومت کرد، میگه سبیون یقاوم الاسد، یه بچه با شیر دست پنجه نرم کرد. این الان سبیون اینجا میاره، مثلا قرینه هست. ببینید اینا رو دیگه من نمیتونم دونه دونه توضیح بدم کجا قرینه است. خب مثلا قرینه هست دیگه، سبیون قرینه هست، میتونه هست بشه، ولی میاره چون خیلی حکم و موضوع به هم نمیخورن. آخه مقاومت و دست پنجه نرم کردن با شیر کجا، بچه کجا؟ ولی میگه یه بچه، حالا 4 5 سال فرض نکنید، مثلا 15 سالش 20 سالش، میگه بچه با شیر دست پنجه نرم کرد. اول اشهاد فی قضیتن، یعنی چی؟ شهادت. خب اشهاد یعنی چی؟
شهادت.
نه اشهاد یعنی چی تو لغت؟ شهادت دادن، اون که شاهد گرفتن، شاهد گرفتن در یه قضیه. میگه آقا اینو زید بهت داد، میگه شاهد میگیره، میگه بگو اینو زید بهت داد. میگه اینو زید بهت داد، میگه میتونه بگه بله داد، منتها اینو عمدن میاره که زید بهم داد. میگه زید، نه و این برای بگیم بهتره، چون این باید بده. میگه اینو به زید دادی، میگه اینو به زید دادم، شاهد باش. این به زید دادم رو میاره که فردا مثلا این جملهش رو بخوان یه جایی نشون بدن، بگن آقا تو که گفتی داد، به کی داد یا کی داد، اینش دیگه نیست. ولی اون زید رو تسلیم میکنه، این رو زید داد، زید داد، این زید رو میاره. قرینه هست که اونجا اون گفته ها، وقتی بگه داد دیگه با قرینه مشخصه. همین خیلی تو بحث سیاسی هم اینجوری میشه، این طرف یه جمله‌ای رو گفته، کامل نگفته، فقط اون جمله رو میارن نشون میدن که میگن بابا اونجا قرینه بود که این مراد این بود، این برگشته جور دیگه چیز کرده. مقابل تعطل این کار علتشونه، اونجا که نتونه بزنه زیرش بزنه. آره اول تسجیل علی الصامه حتی لا یکون له سبیل الی انکار. سجل به چی میگن؟ شناسنده. تسجیل یعنی نوشتن حکم جلو چش طرف. سجله یعنی جلو چشش حکم رو نوشت، حکم یعنی اون مطلب رو جلو چشش نوشت. تسجیل علی الصامه میگه جلو چشش بنویسه که در حقیقت نتونه انکار بکنه. البته اینجا نوشتن نیست، یعنی اینجا جلو چشش در حقیقت بگه تا نتونه انکار کنه. مثالی هم که مثلا هست، عرض به خدمت که میگه، حالا مثالشو چجور بزنیم؟ تسجیل یعنی این که میاد جلوی سامه میگه اینو تا اینکه مثلا سامه نتونه زیرش بزنه. حالا یه مثال پیدا کنیم، همین مثالی که ما نوشته. زیادت الایضاح و تقریر. این زیادت الایضاح و تقریر رو یک توضیحی داره، این انشالله فردا عرض میکنم، بعد وارد بحث میشیم. شعره رو چرا میخونم الان؟ شعره رو میخونم؟ نه همه رو نمیخونم، بخششو میخونم، چاپشم الان انشالله اگه کسی خواسته. فردا انشالله تا چیز مطالعه بفرمایید. اینا عباراتش راحته تا قل هو الله آخر صفحه 70، تا قل هو الله احد، از بسم الله الرحمن تا قل هو الله احد مطالعه بفرمایید. این در رو شما میخواهید ببند؟ نه نداره. شعر رو میدم کپی کنید اگه لازم خواست. این یکی از علما فرموده، نمیگم حالا آخرش میگم کی گفته، آخرش معلوم میشه. حاضر ماسر. بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت این شکلیه، نه یکی از علمای درجه گفته. حالا الان شما نه منظورم اون نبود، مفهوم نگه. عرض به خدمت که حدود 113 بیته. بعد حالا شما، من دیروز فکرم رو مشغول کرد حرف شما، شما ایشون گفتش که خب 110 بیت میگفت به عدد حضرت علی علیه السلام بهتر میشه. بعد من یه وجهی براش پیدا کردم، یاد این حدیث افتادم که من قال فینا بیتن من الشعر بنا بنا الله له بیتن فی الجنه. هر کی یه بیت شعر در بدهه ما بگه، خدا یه بیت خونه تو بهش براش میسازه. حالا ایشون میخواست سر 13 تا خونه فشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی عبارت قشنگه. میفهمد که هر کدوم از این یک بیت ها به اندازه 4-5 دقیقه توضیح داره. من دیگه چون نمیتونم توضیح بدم، فقط میخوام انشاءالله با دقت گوش بفرمایید. 4-5 دقیقه که فرصت هست. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، علی ای محرم اسرار مکتوم، علی ای حق از حق گشت محروم، علی ای آفتاب برج تنزیل، علی ای گوهر دریای تأویل، علی ام الکتاب آفرینش، علی چشم و چراغ اهل بینش، علی اسم رضی بی مثال است، علی وجه مضیء ذوالجلال است، علی جنب القوی حق مطلق، علی راه سوی حضرت حق، علی در غیب مطلق سر الاسرار، علی در مشهد حق نور الانوار، علی همبز ثقل الله اکبر، علی در علی عرش خدا را هست لنگر، علی حبل المتین عقل و دین است، امام الاولین والآخرین است، علی ای پرده دار پرده غیب، برفکن پرده از اسرار لاریب، به دانایی ز کنه کون آگاه، به هنگام توانایی یدالله، بود خال لب اون نقطه با، به ظاهر اسم و در باطن مسما، خم ابروی او چوگان کونین، که جز احمد رسد تا قاب قوسین، در اوج از تعالی و تقدس، به هنگام تنزل فیض اقدس. فیض اقدس اوج مقامیه که عرفا قائلن، میگه تو تنزلش فیض اقدسه. در اوج از تعالی و تقدس، به هنگام تنزل فیض اقدس، جهان بودی سراسر شام دیجور، یعنی تاریک، جهان بودی سراسر شام دیجور، نبودی گر در او این آیه نور، در آن ظلمت که این آب حیات است، خلیل عشق و خضر عقل مات است. مظهر عشق حضرت ابراهیم، مظهر عقلم حضرت خضر. میگه در آن ظلمت که این حضرت علی علیه السلام آب حیات هست، خلیل عشق و خضر عقل موت هست، گشاید گر زبان فصل الخطاب است، فرو بندد چلب علم الکتاب است، به تشریع و به تکوین جان تن اوست، ولی الله قائم به سنن اوست، ببخشد در رکوع خاتم گدا را، به سجده جان و دل داد خدا را، یل الخلق و یل الحق در علی جمع، فلک پروانه رخسار این شم، شب اسراء به خلوتگاه معبود، لسان الله علی احمد اذن بود، کلام الله ناطق شد از آن شب، که حق با لهجه او گفت مطلب، خدا را خلوت آن شب با نبی بود، و ما اوحا الی عبده علی بود، لسان الصدق او در آخرین است، دلیل ره برای اولین است. چه موزون تر بود زان قد و قامت، که میزان است در روز قیامت، چو قهر حق بلرزاند جهان را، بود لنگر زمین و آسمان را، در این خاکان چه بنهفته ز اسرار، چو گوید مولاها گردد پدیدار، چو عمر این جهان آخر سرایت، علی با کبریای حق بیاید، به دست او کلید جنت و نار، جدا سازد صف ابرار و فجار، گشاید او در خلد برین را، نماید عزلفت للمتقین را، فرو داین چون بر حوض کوثر، سقاهم ربهم بادست هیدر. ز آدم تا مسیحا بسته لب را، مگر بکشاید او اسرار رب را، نگاهی گر کند آن ماه رخسار، به خورشید فلک ماند ز رفتار، نهیبی گر زند آن شیر یزدان، ز قهر او بسوزد جان شیطان، کسی که نزد آن اعلا علی است، همو بر ما سوا یک سر بلی است، توی صبح ازل بن ما تنفس که تا روشن شود آفاق و انفس، که موسی آنچه را نادید در تور ببیند در نجف نور علی نور. توی در کنج عزلت، توی در کنج عزلت کنز مخفی، بیا بیرون که هستی تاج هستی، تو در شب شاهد غیب الغیوبی، تو اندر روز ستار العیوبی، تو نور الله انور در نمودی، ضیاء الله ازهر در وجودی، تو ساقی زلال لایزالی، جهان فانی تو فیض بیزوالی، تو اول واردی در روز موعود، تو اول شاهدی در یوم مشهود، لوای هم در دست تو باید، علمداری خدا را چون تو شاید، نه تنها پیش تو پشت فلک خم، که آدم تا مسیحا زیر پرچم، اگر بی تو نبودی ناقصاوین، نبود الیوم اکمل تو لکم دین. این 43 بیتشه، انشالله بقیش هم فردا میخونم. نه حالا باشه، حالا باشه، تازه بعدیش قشنگتر از این هم هست، فوق العاده میشه، حالا انشالله فردا.